بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين نزدیک به 3 قرن در حدود 300 سال یه مقدار کمتر مردم محضر مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین رو درک کردن. این مقدار عمری که از اول بعثت تا روز ولادت امام 12 بر پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین گذشت، با ارزشترین عمری بوده که در این عالم گذشته. این مجموعه عمر یعنی عمر بعثت پیغمبر و عمر ائمه طاهرین علیهم السلام در 3 مسئله به کار گرفته شد، چون چیزی رو در این عالم این بزرگواران با ارزشتر از این 3 مسئله برای نجات مردم، برای هدایت مردم، برای کمال مردم، برای ارزش پیدا کردن مردم نمی دیدن. یکی عبارت بود از تعلیم ظاهر قرآن که به تعبیر خود قرآن مجید عبارت بود از تعلیم قرائت قرآن، این که عباد خدا و مردم آیات قرآن مجید رو صحیح یاد بگیرن و صحیح هم بخوانن. البته در جلسات تعلیم قرائت هم پیغمبر اکرم هم ائمه طاهرین چه خودشون چه اون معلمایی که برای یاد دادن قرآن تربیت کرده بودن، مسئله شوق به قرآن علاقه به قرآن و محبت به قرآن رو هم در قلوب مردم ایجاد می‌کردن. صدر اول اسلام نشون میده انقدر مردم رو به عشق قرآن پرورش داده بود پیغمبر اکرم که نزدیک به 700 حافظ قرآن در زمان خود رسول الله تربیت شدند و این کار عظیمی بوده در اون زمان، زمانی که مردم تازه با اسلام آشنا شدن، زمانی که تقریبا 99% مردم در خانه های شرک و کفر به دنیا اومده بودند. الان اگر یکی حافظ قرآن بشه، پدر در پدر، مادر در مادر، نسل در نسل گذشته، بالاخره در حدی انس با کتاب خدا قرآن مجید داشته و این انس و این شوق و این محبت خانه به خانه، فرزند به فرزند، نسل به نسل به ارث رسیده. اما یه زمانی 700 حافظ قرآن تربیت شدن که اغلبشون 99%شون در خانه های کفر و شرک به دنیا اومده بودن. اولین بار بود که با این حقایق روبرو می شدن. بنابراین یک قاری قرآن بر این اساس و یک معلم قرآن بر این پایه باید علاوه بر این که داره ظاهر قرآن کریم رو تعلیم میده، هنرمندانه هم باید دل متعلمین قرآن رو و شاگردان کلاس قرآن رو پیوند به قرآن بده. چون وقتی آدم به یه محبوبی دل داد، این قطاریه که با کمک لوکوموتیو رو ریل به حرکت آمده. ابتدایی که لوکوموتیو میخواد قطارها رو به حرکت بیاره، ملاحظه کردید با چه فشاری واگنها رو را میندازه؟ ولی وقتی که چرخهای راگنها رو ریلها به حرکت افتاد، دیگه مشکل لوکوموتیو در کشیدن به اون فشار حل. دل به محبوب ده که زنده شوی، شه شوی شه اگر تو بنده شوی. واقعا وقتی آدم دل به یه حقیقت میده، حتی اونایی که دل به یه مطلوب باطل میدن، شما ببینید در فضای دلدادگی چه ایثاری از خودشون میکنن، چه گذشتی از خودشون میکنن و تحمل چه مشقاتی رو برای رسیدن به مطلوبشون و به محبوبشون بر خودشون هموار میکنن. البته این هنر رو باید معلم قرآن داشته باشه که عظمت قرآن رو، زیبایی قرآن رو، جمال قرآن رو کمال قرآن رو توضیح بده و دلها رو مجذوب این کتاب بکنه. یه جمله این نهج البلاغه داره، من اولین باری که این جمله رو در نهج البلاغه دیدم خیلی برام مهم بود و همینم باعث شد که ارتباط من با قرآن مجید دیگرگون شد. یعنی اگر رابطه من با قرآن مجید یه رابطه متوسطی بود، تبدیل به یه رابطه عالی شد. شما ببینید امیرالمؤمنین که خودش قرآن انسانی، این قرآنی که در دست ماست خب قرآن لفظیه و وحی الهی در این لباس پوشونده شده، یعنی در لباس الفاظ. امیرالمؤمنین قرآن عینیه، قرآن انسانیه، یعنی همون 30 جزء قرآنه ولی به صورت انسانی، به صورت عینی. ایشون درباره قرآن می‌فرماید خدا، خیلی دقت بفرمید، خیلی عظیم مطلب، یعنی عظمتش از آفرینش هم بیشتره. خدا چون، این متن فرمایش حضرت، خدا چون با چشم سر به وسیله مخلوق یعنی انسان دیده نمیشد، علتش هم اینه که دیده‌های مادی گنجایش اون معنویت بی نهایت رو نداره، او هم که حد و حدودی نداره که جمال او و جلال او و زیبایی او به چشم بیاد. ما چشممون محدوده، چشم ما قدرت نداره. به قول حاج مله هادی سبزواری که یکی از عرفای بزرگ الهی در قرن 13 بوده، چشم ما دیده خفاش بود، ورنه تو را جلوه حسن به دیوار و دری نیست که نیست. گوش اسرار شرو نیست، وگرنه اسرار برش از عالم معنا خبری نیست که نیست. موسی نیست که دعوی عن الحق شنود، ورنه آوای تو اندر شجری نیست که نیست. نقص در اونجا نیستش که دیده نمیشه، محدودیت در ماست که نمیتونیم ببینیم. چون پروردگار عالم به چشم سر دیده نمیشد و دوست داشت انسان او رو ببین، تجلی فی القرآن، در کتابش قرآن جلوه کرد. معنیش اینه که اگه میخواین خدا رو ببینید با چشم سر، قرآن رو ببینید. خب اینو اگه یه معلم هنرمند بتونه تو قلب شاگردان جا بندازه که تو هر وقت چشمت به قرآن میفته، هر وقت قرآن مجید رو باز میکنی، بدان به فرموده امیرالمؤمنین داری جمال خدا رو میبینی. خب دریافت این حقیقت با دل چه میکنه؟ چه جاذبه‌ای برای دل داره؟ بعدم اون معلم هنرمند بیاد واقعا به شاگردانش ثابت بکنه که افق طلوع خیر دنیا و آخرت شما قرآن کریم. یعنی در هر موقعیتی هستی، در هر رشته هستی، در هر علمی هستی، در هر مقامی هستی، بی نیاز از قرآن نیست. ممکنه شخصا از خیلی چیزا بی نیاز باشه و یکی دیگه بره زحمتشو بکشه و نیازمندی های تو رو برطرف بکنه. تو میتونی ادعا بکنی که من خودم شخصا به این دانش نیازمند نیستم. ده نفر دیگه میرن یاد میگیرن، ما هم کنار اونا زندگیمونو میچرخونیم. اما یک نفر در دنیا نمیتونه ادعا بکنه که من بی نیاز از قرآنم. اگر بی نیازی از قرآن شدنی بود، بشر با این همه معلومات، با این همه دانشگاه، با این همه کتابخونه، با این همه رشته های علمی کمترین گرفتاری نداشت. اما شما میبینید که این همه رشته علمی، این همه استاد، این همه دانشگاه، این همه ماهواره های البته مثبتش، این همه روزنامه ها، این همه مجلات، این همه روانشناسان که در دوران گذشته بشر اینقدر تعدادشون سابقه نداشت، همه گره ها رو وا کرده بودن، همه مشکلات رو حل کرده بودن. علت این همه سختی ها و مشکلات و رنج ها فقط خلأهای معنوی. پول داره، مقام داره، دنیا داره، انواع ابزار رفاه و داره، ولی در کنار این همه هم مشکل داره هم خودش مشکل سازه. هر دو، هم مشکل داره هم مشکل ساز. حالا ما مسئله رو به مدیر امریکا بزنیم خیلی روشن تره. تمام ابزار رفاه جهان کنارشه، ولی هم مشکل ساز هم مشکل روانی داره. یعنی اگر هدایت در دل او جلوه داشت، با این قدرتی که در امریکا به دست آورده بود، خب عامل امنیت در جهان می شد. اما یه نفر به خاطر داشتن مشکلات درونی، با داشتن همه ابزار علمی و رفاه، مشکل درونیش حل نیست، مشکل سازی هم برای کل کره زمین داره میکنه. این رو باید به متعلم قرآن فهمان، یعنی اونی که میاد در کلاس درس قرآن، معلم باید بهش بگه، مثل این که پیغمبر میفرمودن اینی قد جئتکم به خیر دنیا و آخره، من خیر دنیا و آخرت رو برای شما آوردم. اون خیر دنیا و آخرتی که پیغمبر آورده بود همین قرآن. هم به شاگرد کلاس قرآن باید گفت تماشای قرآن تماشای خداست. یعنی ببین چقدر بهت لیاقت دادن که پروردگار با تجلی در قرآن اومده که ظاهرن هم همه جا با تو باش. کیف میکنی از بودن یه چنین رفیقی با این جلوه که همه جا با تو باشه؟ لذت میبری؟ کاری به مکتبش ندارم، اما 80% نوشته هاش و گفته هاش حکیمانه است، دلسوزانه است، علمیه. اگر یه وقتی پاکستان رفتید در شهر لاهور، یکی از جاهای دیدنی مقبره اقباله. از جوانی، حتی 12 سالی که در انگلستان در شهر آکسفورد، یکی از دانشجویان مهم دانشگاه بود. خیلی هم خوشقیافه بود، خوشهیکل بود. این آدم خوشقیافه خوشهیکل جوان که با نمرات عالی در دانشگاه آکسفورد قبول شده بود، در کشوری که زنانش و دخترانش نیمه اوریان بودن، 12 سال با قرآن زندگی کرد. قرآن برده بود، همونو برگردون. تا آخر عمرش ما نمیدونیم چند بار این آدم ختم قرآن کرده. همون قرآنشو الان نگر داشتن، هیچ صفحه‌ای از اون قرآن که چاپ گذشته هند بوده نیست، مگر این که تمام صفحه با اشک چشمش رنگ داده بود. چند جورم گریه کرده، چون ما چند جور گریه داریم. گریه از شوق، آدم 10 سال فراغ میکشه، بعد به وصال که میرسه به نهایت خوشی میرسه دیگه، به مصیبت که نمیرسه. نبود آدم ناراحت بود، ولی الان که دیدش یه امنیت خاطر عجیبی پیدا میکنه، ولی زار زار شروع میکنه گریه کرد. این چه گریه ای؟ شوق. یه وقت خودم در خلوت خانه‌اش، در خلوت حرمی، در خلوت خانه‌ای، در خلوت باطنش، با اعتمادی که به قرآن و انبیا داره، یاد قیامت میکنه، 7 مرتبه دوزخ، 19 موکل الهی بر آتش، عذابی که لا تقوم له السماوات والارض. خود مثل سیل اشک آدم میریزه. این گریه خوف که الان کم شده تو مرد، تو ماهام کم شد. یه مقدار دلا قساوت گرفته، سختی گرفته، اون کانالای بازش به طرف خدا لجن گرفته، صفر شد، از رقت افتاده. من بچه بودم، 8-9 سالم، یه خود پایین تر از این محل، یه کمی، یه جلسه بود روزای جمعه. من با یکی از همکلاسیان می اومدیم در اون جلسه شرکت می کردیم. البته جلسه 5 صبح شروع می شد، 9 صبح هم تعطیل می شد، 7 صبح یه عالمی اونجا منبر میرفت که قبل از انقلاب فوت کرد. من خیلی علاقه به این عالم داشتم، البته اون وقتا منبراشو متوجه نمیشدم چون کلاس پنجم ششم ابتدایی بودم، ولی هنوز این چهره تو ذهنم ثابت مونده. یه روب که صحبت میکرد، مستمع که آماده میشد، هر جام این جلسه میفتاد جا نبود، خیلی شلوغ میشد. یه روب که صحبت میکرد، مستمع که آماده میشد، هر هفتم فقط آیات قرآن رو تفسیر میکرد. وقتی میرسید به آیات عذاب خدا، این انسان الهی، زاهد، عالم، عابد، پاک، مطهر، دقیق، اهل تهجد، آدمی که عمرش بهشت ساز بود، خدا شاهد، آیه رو که میخوند هنوزم تفسیر نکرده بود، فقط داشت میخون. از این محاسنش رو لباسش اشک میریخت. هنوزم برای مردم توضیح نداده بود که خدا چی داره میگه. کسی که گریه از خوف خدا نداره حتما باید به دلش برسه، دل داره از دست میره. و اگه دل از دست بره هیچی برای آدم نمیمونه، چون همه چی در همین خلاصه شد. همین، شما ببینید امیرالمومنین وقتی که مجرمین حرفه‌ای رو تو نهج البلاغه میخواد معرفی بکنه، اصلا راجع به چشمشون، گوششون، زبونشون، دستشون، پوستشون، هیکلشون، ذاتشون هیچ حرفی نمیزن، فقط رفته سراغ دلشون. فرموده از صورتو انسان و قلب و قلب و حیوان، یعنی دل از دستش رفته دیگه، اون دل آدمی نیست، هیچی نمون. به اینجا نکشه کار دل ما. و ماه مبارک رمضان بهترین بیمارستان برای علاج قلبه، بهترین بیمارستان. اگر آدم به دکتر خوب بر بخوره یا به مطالعه مایه‌دار بر بخوره یا به هر صورت دیگه‌ای که دلش معالجه میشه، حالا نمیدونم، هر کسی به شکلی معالجه میشه، به رنگی معالجه میشه، به راهی معالجه میشه، اما خیلی به ما سفارش کردن دلتون رو بپایین، قلبتون رو بپایین. این یه کار پیغمبر و ائمه در 300 سال زمان، تعلیم ظاهر قرآن به مردم. حالا مردمی که مایل بودن بیان، کل که نمی اومدن، اونایی که می اومدن و در حال تعلیم دل بسته کردن مردم و عاشق کردن مردم به قرآن، یعنی قرآن رو به مردم نشون میدادن چیه، این جمال الله، این کمال الله، این جلوه الله و این مایه خیر دنیا و آخرتتونه که هیچ انسانی تا قیامت از این کتاب بی نیاز نیست. حالا 4 جمله هم از امیرالمؤمنین براتون بگم، چون قصد دارم اگر خدا لطف بکنه زنده بمونم، در این مجلس شرکت بکنم، با علاقه زیادی که دارم به این جلسه و به این مکان، تا آخر ماه مبارک رمضان هر شب 1، 2، 3 آیه رو از سوره های مختلف براتون بخونم و متن آیه رو براتون تقسیم بندی کنم، دسته بندی کنم، مطالبی که در آیه شریفه هست براتون بگم، به جوری که این جلسه یک ماه انشالله یه جلسه عالمانه عاشقانه بشه. یعنی دیگه بعد 30 شب شما در حدی عالم به قرآن بشین، به اندازه اون آیاتی که فرصت هست من در این جلسه مطرح بکنم. آیات هم آیات انتخابی، آیاتیه که با زندگی هممون سر و کار داره، با دنیامون، با دوستانمون، با دشمنانمون، با زن و بچه هامون، با کشورمون، با ملتمون، با پروردگارمون. سعی کردم آیاتی رو انتخاب بکنم، البته این آیات یادداشت شده، که نوعا این آیات شریفه با اغلب امور ما در ارتباط باشه. آب تربیتی این 30 شب یه فصل هدایتی شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن ما رمزون هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان. اگه ما رمزون از قرآن بهره نگیریم، وقت دیگه نمیتونیم بهره بگیریم، چون در این فرصت خود پروردگارم توفیق میده، عنایت داره، توجه ویژه به ما داره، بلکه دل ما پیوند عمیقی با کتاب خدا بخوره و ما عاشق قرآن مجید بشیم و عامل به قرآن مجید بشیم. البته کار دوم پیغمبر و ائمه هم یاد دادن مفاهیم قرآن بود، که این کار ما در همین جلسه میخواییم انجام بدیم، این کار دومو، و کار سومش هم زمین سازی برای عمل به قرآن. این نزدیک 263 سال فکر میکنم عمر پیغمبر و ائمه به این 3 کار گذشت. این متن زیبا رو هم از امیرالمؤمنین براتون بگم امشب تا فردا شب، یکی از آیات بسیار مهم سوره اعراف رو براتون بخونم و توضیح بدم. با چه دلسوزی این جملاتو فرموده، نشون میده متن جملات نشون میده که امیرالمؤمنین با چه دلسوزی داره به مردم میگه. تعلم کتاب الله فإنه احسن الحدیث و ابلغ الموعظه. یاد بگیرید کتاب خدا. به نظر شما برادران که آگاهی تقریبا نسبی به قرآن و روایات دارید، تعلمو امر واجب نیست؟ حتما هست، حداقل اگه واجب فقهی نباشه واجب اخلاقی که هست. تعلمو کتاب الله، قرآن رو بیاموزید، یاد بگیرید. فإنه زیرا قرآن زیباترین سخن و بلیغترین موعظه است. بلیغترین موعظه یعنی چی؟ یعنی یه موعظه که شما رو به هدف میرسونه. ابلاغ یعنی رسوندن. ابلغ الموعظه، یه جمله. و تفقه فیه، بعد از این که یاد گرفتید قرآن رو، درک بکنید قرآن، آیه و آیش رو حالیتون بشه، بفهم. فقه یعنی فهم. قلوب لا یفقهون یعنی دلهایی که نمیفهمن، نه اینکه نتونن بفهمن و نمیخوان بفهم. تفقه فیه، یاد بگیرید معانی قرآن رو. فإنه ربیع القلوب، قرآنی که دلهای مرده رو زنده میکنه. کلمه ربیع، بهار، بهار که درختهای مرده زنده میشن. فإنه ربیع القلوب، فاستشفوا بنوره، از این داروخانه خدا دوا مصرف کنید. فإنه شفاء لما فی الصدور، همه بیماری های روانی رو معالجه میکنه. و احسنوا تلاوته، نیکو آن را تلاوت کنید. فإنه احسن القصص، زیرا زیباترین داستان ها قرآن کریم. قرآن، شیخ مفید نقل میکنه، بعد از اینکه سرشو از بدن جدا کرده بودن، دو روزم بود جدا شده بود، سر شبانه روز بود جدا شده بود، سر بریده رو برده بودن کوفه، بالای نیزه زده بودن. بعد از 3 روز جدایی از بدن، ولی سر بریده از قرائت قرآن جدا نشده بود. همه گوشه ها شنیدن. در ارشاد می نویسه که قاری قرآن، سر بریده، بالای نیزه، این آیه رو هم داره قرائت میکنه. که نشانه های شگفت خدا فقط اصحاب کهف نیستن. ام حسبت ان اصحاب الکهف کانوا من آیاتنا عجبا، فقط همین اصحاب کهف شگفتی کار منه؟ یکی از شگفتی های کار خدا اینه که سر بریده منو وادار به قرآن خوندن میکنه. خواهر وقتی صدای برادر رو شنید، سرشو از محمل بیرون به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه بابا روزی آخر آشنا بودی؟ چه بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر؟ مگر زخم تو را این گونه دارویی دموخم؟ خدایا قلب ما رو افق طلوع قرآن قرار بده. خدایا ما و زن و بچه هامون رو اهل قرآن قرار بده. خدایا ما رو بعد مردن با قرآن محشور کن. امام شهدا غریق رحمت فرما. دین ما، رهبری ما، ملت ما، مسلمونا از حوادث حفظ فرما. شر امریکا و اسرائیل و از کره زمین ریشه کن فرما.